ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گذرگاه رفح از امروز برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم غزه بازگشایی می‌شود. سازمان ملل می‌گوید 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های جهانی با گرسنگی شدید مواجه هستند. درگیری میان طالبان افغانستان و پاکستان اثر گرفته شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت کمک‌های انسان دوستانه به غزه می‌رسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تقریباً 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. به گفته این سازمان، میلیون‌ها نفر در افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، هایتی، سومالی، سودان جنوبی و سودان در معرض گرسنگی شدید هستند. ایالات متحده بزرگترین اهداکننده برنامه جهانی غذا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را کاهش داده است و سایر کشورهای بزرگ هم کاهش‌هایی را در زمینه‌ها در کمک‌های توسعه‌ای و بشردوستانه خود اعمال یا اعلام کردند. سیندی مککین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، گفته که شکاف بین آنچه برنامه جهانی غذا باید انجام دهد و آنچه میتواند انجام دهد هرگز تا این حد بزرگ نبوده. جهان در معرض خطر از دست دادن دهه‌ها پیشرفت در مبارزه با گرسنگی است. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند و آتش‌بس شکننده‌ای که برای مدت کوتاهی برقرار شده بود از هم پاشیده. مقامات پاکستانی طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانسته و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که ارتش این کشور در سلسله عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان را هدف قرار داده است. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقامات طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. اختلاف اخیر بین این دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان خواست علیه شبه نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش دادند اقدام کند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حملات هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده. بشنویم از بنیامین سطر.
حکم‌های سنگین زندان برای دو تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران، آن هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل. خبری که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد. در حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی نامی از متهمان برده نشده است، اما به نظر می‌رسد منظور دادگاه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از اسفند سال 1401 در بازداشتگاه اوین تهران زندانی شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به 6 سال زندان به اتهام جاسوسی به نفع فرانسه، 5 سال حبس به اتهام اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ایران و 20 سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و محاربه محکوم شده است. متهم دیگر هم به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به 10 سال حبس، اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تحمل 5 سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به تحمل 17 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های فرانسوی و خانواده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس با رد اتهام‌ها بارها خواستار آزادی این دو زندانی شدند. فرانسه جمهوری اسلامی را متهم کرده که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه می‌دارد و اجازه حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمی‌دهد. با این حال فرانسه پرونده شکایتش را در این باره از دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه پس گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم شامگاه 20 شهریور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. او افسوده بود که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده بود که این تبادل به زودی انجام شود، اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است. پیشتر عنوان شده بود که مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. جمهوری اسلامی 9 مهر ماه البته یک شهروند فرانسوی آلمانی دیگر را که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بود آزاد کرد. این شخص لنارت مونترلو 19 ساله، تبعه کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی بود. او در ماه ژوئن امسال سرگرم دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود که پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. پس از مدتی اما رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای آقای مونترلو خبر داد. جمهوری اسلامی متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی با بازداشت شهروندان این کشورها آنها را به نوعی به اسارت می‌گیرد.
از بنیامین صدر می‌شنیدید و ادامه خبرها. مادر احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدیویی از مردم ایران و جامعه جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند.
از مردم شریف ایران و از همه انسان‌های آزادی خواسته جهان می‌پرسم، آیا زمانی 20 ساله که جز آرزوی زندگی چیزی نخواسته می‌تواند افساد فی‌الارض یعنی اشاعه فساد به صورت گسترده باشد؟ نه به اعدام، نه به اعدام.
احسان فریدی 18 اسفند 1402 بازداشت و 28 اسفند 1402 با تودیع وثیقه آزاد شده بود. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، اما خرداد 1403 پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و به اتهام افساد فلرز از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. منابع نزدیک به خانواده فریدی گفتند جلسات دادگاه در شرایطی برگزار شده که وکیل دسترسی به پرونده نداشته و گزارش‌هایی از فشارهای روانی و تهدید و اخذ اعترافات اجباری در دوران بازداشت منتشر شده است. حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران که قرار بود سرگاه امروز چهارشنبه در زندان قزلحصار اجرا شود، متوقف شد. به گفته وکیل خانوادی امیر محمد خالقی، پدر او خواستار توقف اجرای حکم قصاص شده است. حمیدرضا حاجی اسفندیاری به رسانه‌های ایران گفته در حالی که قاتل پای چوبه دار رفته بود و تناب بر گردنش افتاده بود، پدر مقتول در آخرین لحظه تصمیم گرفت 2 ماه به او مهلت دهد. خبرگزاری فارس به نقل از برادر امیر محمد خالقی نوشته پدرش تصمیم گرفت برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم تصمیم نهایی گرفته شود. امیر محمد خالقی دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران 24 بهمن 1403 در مسیر بازگشت به خوابگاه توسط دو سارق موتور سوار هدف حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیوفردا.com در دسترس شماست.